درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 177 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی جلسه 251 درس مثنوی رو آغاز میکنم. هله سیدها بکردی هله میر بار دیگر، سگ خیش را رها کن که کند شکار دیگر. همه قوته ها بخوردی همه کارها بکردی، منشین ز پا یک دم که بماند کار دیگر. همه نقدها شمردی به وکیل در سپردی، بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر. تو بسی سمن بران را به کنار در گرفتی، نفسی کنار بکشا بنگر کنار دیگر. خنوکان قمار بازی که بباخت آنچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. خنوکان قمار بازی که بباخت آنچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. تو به مرگ و زندگانی هله تا جزو ندانی، نه چو روز بی که هر شب کشدو به یار دیگر. نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگس، بودش زهر حریفی طرب و خمار دیگر. همه عمر خار باشد چو بر دو یار باشد، هله تا تو رو نیاری سوی پشت دار دیگر. که اگر بوتان چنینن ز شهد تو خوش چینن، نبوده است مرغ جان را جز او مطار دیگر. این شعر معروفی است و بخصوص اون مصرع خنوکان قمار بازی که بباخت آنچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر، شعری است که بسیار معروف شده از این غزل و ضرب المثل شده. اما در مثنوی در دفتر دومیم، بیت 2771 رو میخوانیم که اولین بیت از یک قصه است با این عنوان: فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت. یعنی همین اتفاقی که شیطان میخواست که نیفته، حالا یه جای افتاده که چطور یه آدم با اخلاصی از فوت شدن نماز جماعت حسرت خورده و چقدر این حسرت و غصه فضیلت داشته. آن یکی میرفت در مسجد درون، مردم از مسجد همی آمد برون. گشت پرسان که جماعت را چه بود که ز مسجد می برون آیند زود. آن یکی گفتش که پیغمبر نماز با جماعت کرد و فارغ شد زراز. تو کجا در می روی ای مرد خام، چون که پیغمبر بداد است از سلام. معنی روشنه. یه کسی داشت وارد مسجد می شد، دید که مردم دارن از مسجد میان بیرون. خیلی وقتا بر ما اتفاق افتاده، دیر میریم، آدم داره میره تو مسجد، ببینه مردم دارن میان بیرون، یخ میکنه، جا میخوره. اینم هم همینجوری شد. آن یکی میرفت در مسجد درون، مردم از مسجد همی آمد برون. گشت پرسان که جماعت را چه بود که ز مسجد میبرون آیند زود. گفت اتفاقی افتاده، دارین تشریف میبرین، چی شده؟ از جماعت این سوال کرد که علت این که دارین از مسجد میان بیرون چیه؟ یکی بهش گفتش که، آن یکی گفتش که پیغمبر نماز با جماعت کرد و فارغ شد زراز. گفت نه، پیغمبر نماز خوندن، به جماعت هم خوندن، نماز تموم شد، پیغمبر از راز و نیاز فارغ شد، نماز تموم شده. راز اینجا راز و نیازه، یعنی نیایش. پیغمبر نمازش تموم شده، اتفاقی نیفتاده، داریم میبینیم دیگه. تو کجا در میروی ای مرد خام، چون که پیغمبر بداد است از سلام. گفت که پیغمبر نمازش سلام داده، همون اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم که نماز سلام داده، معلوم زمان مولانا هم همینجور میگفتن. گفت پیغمبر بداد است از سلام، پیغمبر نمازش سلام داده. تو بگو داری دنبال چی میری، تو چی کار داری دیگه الان؟ مرد خام یعنی تو غافلی. این آدم وقتی دید نماز جماعت از دستش رفته، حالا ناراحت شد، گفت آه و دود از آن اه شد برون. آه او میداد از دل بوی خون. این آتش گرفت از اینکه نماز جماعت از دستش رفته، یه آهی کشید، آهی که دود سینه او بود، آتشی در دلش بود که این آه دود اون آتش بود. گفت آه و دود از آن اه شد برون. این اگه آه بخونیم وزن شعر خراب میشه. آه او میداد از دل بوی خون، یعنی بوی خون از این اظهار تأسفش شنیده میشد. اینقدر این صمیمانه بود، حقیقت داشت، اینقدر ناراحت شده بود. آن یکی از جمع گفتین آه را تو به من ده، وان نماز من تو را. یه نفر تو این نمازگزارا گفتش که حاضری یه معاملهی با هم بکنی، تو این ثواب آه تو به من بده، من ثواب نماز جماعتم رو میدم به تو. آن یکی از جمع، یعنی یه آدمی تو این نمازگزارا که داشت میرفت، آن یکی از جمع گفت این آه را تو به من ده، و نماز من تو را. نماز من مال تو، آه تو مال من. گفت دادم آه و پذرفتم نماز، او ستد آن آه را با صد نیاز. گفت قبوله، من این آه رو میدم به تو، ثواب نماز جماعت تو هم قبول کردم، مال من. اون آدمم این آه رو قبول کرد، گرفت، او ستد آن آه را با صد نیاز. خیلی هم ممنون شد، خیلی هم تشکر کرد که آه رو خریده، نمازش رو فروخته. شب به خواب اندر بگفتش هاتفی، که خریدی آب حیوان و شفی. حرمت این اختیار و این دخول، شد نماز جمله خلقان قبول. این آدمی که نماز فروخته بود و ثواب نماز فروخته بود و ثواب آه خریده بود، شب که خوابید، خواب دید یه فرشته وحیی، یه سروشی از عالم غیب، هاتفی، ندادهندهی در خواب بهش گفتش که ضرر نکردی، یا تو آب حیوان خریدی، یعنی مایه زندگانی جاودانه خریدی با این کاری که کردی، تو شفا و درمان خریدی. شب به خواب اندر بگفتش هاتفی، به اون خریدار، به اون آدمی که نماز خونده بود و نماز و داد و آه خرید، که خریدی آب حیوان و شفی. شفی همان شفاست که چون هاتفی آمده شفا ممال میشه، میشه شفی. از این استفاده مولانا در قافیه زیاد کرده. چند بیت دیگه هم حالا باز مورد مشابهی میبینیم. آب حیوان و شفا، یعنی شفی میخونیم، شفا میفهمیم. گفت این درمان بود، این آب حیوان بود، این آه ارزش داشت. حرمت این اختیار و این دخول، شد نماز جمله خلقان قبول. یعنی این کار تو اینقدر مبارک بود، اینقدر حرمت داشت، اینقدر ارزش داشت. اینجا حرمت دقیقا همون ارزشه، ارزش این انتخابی که کردی. اختیار یعنی انتخاب، ارزش این انتخابی کردی. این دخول یعنی این وارد شدن تو این کار، این کاری که تو کردی اینقدر ارزش داشت که خدا نماز همه اون بقیه را به احترام این کاری که تو کردی قبول کرد. یعنی اونا ممکنه حواساشون پرت بوده سر نماز، ولی تو اصلا به اون جماعت آبرو بخشیدی با این کاری که کردی. این متمم حرف مولانا در این که شور و حال و اون توجه قلبی و عشق و ایمان ارزشش چقدر بیشتره از عبادت ظاهری. حالا دوباره برمیگرده به قصه ابلیس و معاویه. تتمه اقرار ابلیس به معاویه مکر خود را، پس عزازیلش بگفته میر راد، مکر خود اندر میان باید نهاد. عزازیل یکی از القاب شیطانه، شیطان خیلی اسم داره، یکیشم عزازیله. پس عزازیلش بگفته میر راد، عزازیل به معاویه گفت ای امیر، مکر خود اندر میان باید نهاد. حالا که دیگه کار به اینجا رسید و هی پرسیدی و بالاخره منو به بیان حقیقت وادار کردی، باید بگم که من دنبال چی بودم. مکر خودم رو حالا آشکار میکنم، در میان میگذارم. گر نمازت فوت میشد آن زمان، میزدی از درد دل آه و فغان. آن تأسف وان فغان و آن نیاز، در گذشتی از 200 ذکر و نماز. من تو را بیدار کردم از نهیب، تا نسوزاند چنان آهی حجیب. تا چنان آهی نباشد مرد تو را، تا بدان راهی نباشد مرد تو را. من حسودم از حسد کردم چنین، من عدوم کار من مکرست و کین. این دیگه حرف آخر رو شیطان زد. با اون توضیحاتی هم که قبلا دادیم معنا روشنه. شیطان گفت اگه نماز اون موقع فوت شده بود و تو بیدار نمی شدی، از دل آه و فغان می کشیدی، می زدی از درد دل آه و فغان. آن تأسف وان فغان و آن نیاز، اون عشق چشم و حسرت خوردن و اندوه داشتن و اون ناراحتی، در گذشتی از 200 ذکر و نماز. یعنی از 200 نماز ارزشش بیشتر میشد پیش خدا. من برای اینکه تو یه همچین فیض و فضیلتی نبری، اصرار داشتم که تو بری نماز تو بخونی. من تو را بیدار کردم از نهیب، اومدم یه دادی زدم و صدات کردم تا نسوزاند چنان آهی حجیب. حجیب یعنی حجاب. من نمیخواستم که تو آه بکشی، چون این آهی که از سر درد و تأسف از دل تو بیرون می آمد، این حجابی که بین تو و خدا بود، این رو می سوزاند. من نمی خواستم که این آه اون حجاب رو بسوزونه و می خواستم این حجاب باقی بمونه. تا چنان آهی نباشد مر تو را، تا تا بدان راهی نباشد مر تو را. توضیح لازم نداره. من حسودم، از حسد کردم چنین، من عدوم، کار من مکر است و کین. اینم احتیاج به معنا کردن نداره. معاویه چی گفت؟ گفت اکنون راست گفتی، صادقی، از تو این آید، تو این را لایقی. گفت بله، معلوم شد که من درست فکر کرده بودم که به تو امید خیر نداشتم، گول ظاهر حرف تو رو نخوردم و تو همینی. گفت اکنون راست گفتی، صادقی، از تو این آید، یعنی این کارا کار توه، تو این را لایقی، تو شایسته اینجور کارا هستی، مناسب اینجور کارا هستی. عنکبوتی تو، مگس داری شکار، من نیم ای سگ مگس، زحمت میار. گفت تو مثل عنکبوت که یه گوشه‌ای میشینه، تار میتنه، تار نامرئی، مگس بیچاره داره میره در دام عنکبوت میفته، تو هم مثل عنکبوت داری مگسای بیچاره رو شکار میکنی. باز اسپیدم شکارم شه کند، عنکبوتی کی به گرد ما تند. من باز سپیدم، من شاه میتونه منو شکار کنه، یعنی شاه اینجا انسان کامل و خداست، من شکار او هستم، شکار یه عنکبوتی مثل تو نیستم. عنکبوتی کی به گرد ما تند، کی عنکبوت میتونه ما رو اینجوری شکار بکنه. خب این واقعا شیطان خیلی وقتا یک راههایی به آدم یاد میده برای اینکه آدم رو بیچاره بکنه، ولی ظاهرش خیلی ظاهر آراسته‌ایه. امام خمینی یک کتابی دارن به نام 40 حدیث که سرشار از معارف اخلاقی و عرفانی و اسلامیه. در یه جایی میگن که مثلا یکی از کارهای شیطان اینه که یه کسی، یه عالمی وارد یه مجلسی میشه که بقیه علما در اون مجلس نشستن. خب عرف جامعه اقتضا میکنه اینم اگه عالم درجه اولیه دم در نشینه، صابخونه هم تعارف میکنه، اصرار میکنه، همه هم به احترام او بلند میشن، خواهش میکنن که شما بفرمایید در صدر مجلس بشینید. اما این آدم اصرار میکنه که من میخوام دم در بشینم. امام میفرماین که اینم یه وقت ممکنه کار شیطان باشه، یعنی شیطان تو کله این فرو کرده که تو اصرار بکن که من حتما باید دم در بشینم تا مردم بگن عجب آدم متواضعیه، تا به خیال خودش قدر و منزلتش تو چشم مردم اضافه بشه. یعنی یه ریای پوشیده است. یه کسی ممکنه ریا بکنه، همون اول که وارد بشه بره صدر مجلس که بگن این چقدر مهمه، این یه جور ریاست. یه ریا اندر ریا، ریای مضاعف، اینه که بره دم در بشینه که پیام بده که من چقدر متواضعم، که این دیگه ریا اندر ریاست برای خودنمایی. اینا اون حیله های تو در توی شیطانه، اینجوری با مردم بازی میکنه. حالا دنباله شعر اینه: رو مگس میگیر تا تانی، حالا سوی دوغی زن مگس ها را سلا، ور بخانی تو به سوی انگبین، هم دروغ و دوغ باشد آن یقین. معاویه به شیطان گفتش که تو برو همون کارای خودتو بکن، برو مگس بگیر، تا میتونی مگس بگیر، رو مگس میگیر تا تانی، تا تانی یعنی تا توانی، حالا سوی دوغی زن مگس ها را سلا، یعنی مگس دنبال عسل، دنبال شربت، تو مگس ها رو فریب بده به سمت دوغ بکشون بگیرشون. ور بخوانی تو به سوی انگبین، هم دروغ و دوغ باشد آن یقین. اونجایی هم که داری دعوت به انگبین میکنی و دعوت به عسل میکنی، اونجا هم دروغ میگی، اونم انگبین نیست، اون دروغه و اون انگبین هم دوغه. حتما اینجوره، مسلمن، یقینن. تو مرا بیدار کردی خواب بود، تو نمودی کشتی آن گرداب بود. تو مرا در خیر زان میخاندی، تا مرا از خیر بهتر راندی. این دیگه جمع‌بندی همه این داستانه. گفت اون بیداری که تو منو به اون دعوت کردی بیداری نبود، خواب بود. اون کشتی نبود، گرداب بود. تو مرا در خیر زان میخاندی، تا مرا از خیر بهتر راندی. تو فریبکار، نیرنگباز، برای اینکه من از یک خیر بهتر باز بمانم، من رو به یک خیر پایینتری دعوت می‌کردی. این پایان این داستان نسبتاً طولانی مکالمه ابلیس و معاویه بود. حالا قصه دیگر رو شروع میکنیم با عنوان فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را که نزدیک آمده بود که دزد را دریابد و بگیرد. حالا مقصود رو در ضمن اشعار بیان میکنیم. این بدان ماند که شخصی دزد دید، در وثاق اندر پی او میدوید. یه آدمی وارد اتاق شد، دید یه دزد اومده تو خونش، شروع کرد دنبال دزد دویدن. وثاق یعنی اتاق خانه. این بدان ماند، میگه این قصه ای که گفتیم حالا شبیه یه قصه دیگه ایه. شخصی دزد دید، آمد دید یه دزدی اومده، در وثاق یه دزدی وارد خانه شده، اندر پی اون میدوید. تا چشمش به دزد افتاد، دنبال دزد شروع کرد به دویدن. تا دو سه میدان دویدن در پیش، تا در افکندان تعب اندر خویش. خوی یعنی عرق، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست و پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. این تصویر بسیار زیبا از حافظه. زلف آشفته و خوی کرده، خوی کرده یعنی عرق کرده. حالا میگه این صابخونه هم دو سه میدان دنبال دوز دوید. دو سه میدان یعنی به اندازه دو سه میدان. یه میدان ورزش در نظر بگیرید، مثلا 400 متر از این دروازه تا اون دروازه، این به اندازه دو سه میدان دنبال دوز دوید. تا دو سه میدان دوید اندر پیش، تا در افکندان تعب اندر خویش. یعنی اون خستگی عرقش رو در آورد، اینطور با جدیت داشت دنبال دوز میدوید. اندران حمله که نزدیک آمدش، تا به دو اندر جهت دریابدش، دزد دیگر بانگ کردش که بیا تا ببینی این علامات بلا، زود باش و بازگرده ای مرد کار تا ببینی حال اینجا زار زار. همین که نزدیک دزده شد تا بگیرتش، دیگه چیزی نمونده بود که دستش به دزده برسه، یه صدای دیگه ای از یه دزد دیگه ای بلند شد، گفتش که بودو بیا یه دزدم اینجاست و بیا که اینو بگیری. اندران حمله که نزدیک آمدش، تا بدو اندر جهت دریابدش، یعنی به یه قدمی دزد اولی که رسیده بود و دیگه تصمیم داشت یه جهشی بکنه بپره اون دزد رو بگیره، دزد دیگری بانگ کردش، صدای بلند کرد که بیا تا ببینی این علامات بلا. گفت بیا ببین اینجا چه خبره، این طرف بیا به این سمت ببین اینجا چه علامات بلاییه، چه قوقایی این وره، زود باش و بازگرده این مرد کار. به صابخونه میگو که تو که حالا مرد کار هستی عجله کن، بدو بیا تا ببینی حال اینجا زار زار. گفت باشد کان طرف دزدی بود، گر نگردم زود این بر من رود. گفتش که اگر بعید نی این صدایی که این میگه دزده، لابد اونجا هم یه دزد دیگه ایه، پس بهتره که من اعتنا کنم به حرف این آقایی که داره میگه دزد، برم اونور ببینم اونجا یه دزدیه، اگه نرم ممکنه به ضررم تمام بشه. گفت باشد یعنی بعید نیست کان طرف دزدی بود، گر نگردم زود یعنی اگه زود مسیرم رو تغییر ندم، به سرعت نرم سمت او، این بر من رود یعنی به ضرر من میشه. در زن و فرزند من دستی زند، بستن این دزد سودم کی کند. گفتش که این دزده که حالا داره در میره فایده ای نداره من اینو بگیرم، اما این یکی دومی ممکنه اگه از این غافل بشم بره سراغ زن و بچه‌ام. در زن و فرزند من دستی زند، بستن این دزد سودم کی کند، پس بهتره که اعتنا کنم به حرف این آقا. این مسلمان از کرم میخواندم، گر نگردم زود پیش آید ندم. ندم یعنی پشیمانی، نادم یعنی پشیمان. گفت یه مسلمونیه دلش به حال من سوخته، داره من رو صدا میکنه که برم یه دزدی رو بگیرم، اگه اعتنا نکنم و سریع اقدام نکنم باعث پشیمونیه. بر امید شفقت آن نیکخواه، دوز را بگذاشت باز آمد به راه. این صابخونه با این خیال که این آدمی که صداش کرده یه آدم دلسوزیه، شفقت داره، مهربانی داره، نیکخواهی داره، با این امید اون دوز اولی رو رها کرد، مسیرش عوض کرد، اومد توی این راهی که این دومی نشون میداد. خب رسید به این آقا و گفت ای یار نکو، احوال چیست؟ این فغان و بانگ تو از دست کیست؟ گفتش که آقا خیلی ممنون یار نکو، یعنی معلومه که خیلی خوشبین بود به این دومی. گفتش که چه خبره، چی شد که سر صدا کردی؟ این فغان و بانگ تو از دست کیست؟ کو دوزه کو که میگفتی بیام بگیرمش؟ گفت اینک بین نشان پای دزد این طرف رفته است، دزد زن به مزد. این دزده که خودش کلک بود دزدی نشون این نداد. گفتش که میدونی چرا صدات کردم؟ چون من جای پای دزد دیدم، این بیا این جای پای دزده. گفت اینک بین نشان پای دزد این طرف رفته است، دزد زن به مزد. یه فوش بدی هم داد به دزدی که اصلا وجود نداشت، گفت دزد زن به مزد. زن به مزد یه فوشیه که به کسایی میدن که با بیغیرتی ناموس خودشون در اختیار بیگانه میگذارن، اینو میگن زن به مزد. اینم خب به دزدا از این فوشا میدن دیگه. اون یارو هم این یه فوشی به اون دزد موهوم داد و گفتش که آره این رد پایشو بگیر از اینجا رفته. نک نشان پای دزد قلتبان، در پی او رو بدین نقش و نشان. گفت بیا دوز میخوای این جا پاشه، قلتبان هم همون زنب مزده. دوباره اون فوش تکرار میشه. گفتش که نک یعنی اینهاش، اینک اینجاست نشان پای دزد قلتبان، در پی او رو بدین نقش و نشان. دزد میخوای بگیری این اثر پا و این هم جای پاشه، بگیر و برو. این یارو وا رفت صابخونه، خیلی تعجب کرد، ناراحت شد، عصبانی شد. برخلاف برخورد اول که خیلی خوشبین بود، حالا بد و بیرا گفت به این آدم. گفت ای ابله چه میگویی مرا، من گرفته بودم آخر مرورا. دوز را از بانگ تو بگذاشتم، من تو خر را آدمی پنداشتم. این چه جاج است و چه هرزی ای فلان، من حقیقت یافتم چه بود نشان. گفتش که عجب نادونی هستی، عجب ابلهی هستی، چی داری به من میگی؟ من خود دزد داشتم میگرفتم، تو که صدا کردی منو، دزد را از بانگ تو بگذاشتم، من گول تو رو خوردم. وقتی تو داد زدی که بیا دوز اینجاست، من اون دوز اصلی رو ول کردم، به تو اعتماد کردم. انواع فوشا بلد مولانا، یکی از بد و بیراهایی که میگه همین خره که راحت جای به جای خرجش میکنه. گفت من تو خر را آدمی پنداشتم. عجب خری هستی تو، من فکرم تو آدمی. این چه جاج است و چه هرزی ای فلان، عجب چرت و پرت میگی. جاج، جاجگویی یعنی بی ربط حرف زدن، هرزگویی. گفت حرف مفت میزنی، حرف بی معنا میزنی. این چه جاج است و چه هرزی ای فلان، من حقیقت یافتم چه بد نشان. من به خود دوز دست پیدا کرده بودم، تو جای پاشو به من نشون میدی. اصل موضوع از دست من رفت، حالا اثر پای دوز رو تو به من نشون دادی. کی ضرر کرده؟ من. اون یارو چی گفت؟ گفت من از حق نشانت میدهم، این نشان است از حقیقت آگهم. اون یارو گفت عجب فرمایشی میکنی، من دارم راه وصول به حقیقت رو به تو نشون میدم. درسته که این جای پای دزده، ولی نشان راهیابی به حقیقته. چه حرفی تو میزنی؟ یه چیزی هم طلبکار شده بود یارو. گفت من از حق نشانت میدم، من نشان و علامت به تو نشون میدم، آثار حق رو من دارم به تو نشون میدم. خب آثار حقم خوبه، این نشانه، من از حقیقت آگهم. گفت تراری تو یا خود ابلهی، بلکه تو دزدی و زینهالا گهی. خصم خود را می کشیدم من کشان، تو رهانیدی ورا کینک نشان. تو جهتگو من برونم از جهات، در وصال آیات کو با بینات. سون بیند مرد محجوب از صفات، در صفات آن است کو گم کرد ذات. واصلان چون غرق ذاتند ای پسر، کی کنند اندر صفات او نظر. اینجا دیگه مولانا اوج میگیره. حالا یه قصه گفته، قصه خیلی عامیانه است. یه کسی وارد خونه شده، دیده یه دزدی است و دنبال دزده دویده. حالا این دزده دوتا بودن، همدست دزده، برای اینکه اون دزده اولی گرفتار نشه، حواس این آقا رو پرت کرده، گفته بدو بدو دزد اینجاست. اینم گول خورده رفته، گفته کو دزد؟ گفته دزدی که ندیدم، ولی جاپاشو بهت نشون میدم، اینجوری اینم هی تأسف خورده که من اشتباه کردم، دستم به دوز رسیده بود، توی یه قدمش بودم، حالا اون از دستم رفته، تو اومدی جای پاشو به من نشون میدی. حالا مولانا مقصودش چی از این داستان؟ پیامی که میخواد بده چیه؟ گفت که گفت طراری تو، گفت تو هم دزدی. طرار یعنی همون دزد، یا خود ابلهی، بلکه تو دزدی و زینحال آگهی. طرار جیببره، یعنی دزدم انواعی داره دیگه، یکی راهزنه، یکی جیببره، اینا هر کدوم بالاخره یک انجام وظیفه میکنن. طرار نوع خاصی از دزدیه. گفت طراری تو یا خود ابلهی، بلکه نه ولی ابله هم نیستی، آدم ساده لوحی نیستی، بلکه خودت هم دزدی، میدونی هم که دزدی، زینحال آگهی. من بیچاره خصم خود را میکشیدم من کشان، تو رهانیدی ورا کینگ نشان. میگه چیزی نمونده بود که دزدو بگیرم و بکشمش بیارمش به دست محکمه بسپرمش، تو باعث شدی که اون فرار کنه، رها بشه. با چه حرفی؟ کینگ نشان، داد زدی که بیا من حالا به جای دوز، جای پای دوزو به من نشون میدی. تو جهتگو من برونم از جهات، در وصال آیات کو یا بینات. میگه که تو داری جهت به من نشون میدی، جهتگو هستی. ظاهرن جهتگو یه عنوانی بوده در فارسی برای یه اصطلاحی که در عربی هم لفظ خودش رو داره، شغلیه یه کسانی هنرشون این بوده که از جای پای آدما اون مقصد اونا رو کشف میکردن. الان شکارچی ها هم اونایی که استاد هستند و با تجربه، یه نگاهی به یه صحرایی میکنه، جای پای شکار رو تشخیص میده و این جای پا رو میگیره، میره جلو تا بفهمه شکار کجاست. آدمایی هم بودن که وقتی دنبال یک کسی میگشتن، از جای پا میتونستن پی ببرن، پی بردن همینه، پی ببرن به اینکه اون آدم کجا رفته. اینو میگفتن جهتگو. ظاهرن گفتی شیاره تو جهتگو هستی، جای پا رو پیدا کردی، میخوای من از این طریق راهنمایی بکنی. اما من برونم از جهات، یعنی من فوق جهات هستم، چپ و راست و بالا و پایین و شمال و جنوب دیگه به درد من نمیخوره. چرا؟ وقتی من به خود دوز رسیدم، دستم بند شده، دارم میبینمش، یه قدم مونده بگیرمش، حالا جهت به درد من چی میخوره که تو بخوای منو راهنمایی کنی، از جای پا بگی اینجوری برو اونجوری برو. تو جهتگو، من برونم از جهات. در وصال آیات کو یا بینات. آیه یعنی نشانه، بینه هم یعنی دلیل و برهان روشن. میگه وقتی یه کسی به وصال رسیده، آیه و بینه به دردش میخوره. به چه دردش میخوره؟ احتیاجی نداره، رسیده دیگه، این به وصال رسیده. آیه و بینه اینجا مزاحمه، برای اینکه آیه و بینه مقدمه رسیدن به وصال. وقتی کسی به وصال میرسه، آیه و بینه نمیخواد. وقت بیت بعدی معنای عمیق تری داره. صنع بیند مرد محجوب از صفات، در صفاتان از کو گم کرد ذات. سه مرحله رو اینجا در خداشناسی معرفی میکنه: مرحله ذات، مرحله صفات، مرحله آثار صفات و صنع خدا. میگه اونی که از صفات الهی محجوبه، اونی که از درک صفات الهی محروم مونده، اون صنع خدا رو میبینه، اونی که از ذات خدا دور مونده اون صفات رو میبینه. این ذات مثل اصل چهره است، مثل اصل خورشیده. این صفات مثل پرتوهای خورشیده که از اطراف خورشید منتشر میشه. صنع خدا مثل روشنایی هایی است که توی خانه ها و توی صندوق خانه ها هم هست که نتیجه تابش نور خورشیده. میگه اونی که خود خورشید رو میتونه ببینه، اون دنبال پرتوهای خورشید نمیره. که اونی که پرتو خورشید رو میتونه ببینه، که دنبال روشنایی های فرعی نتیجه اون پرتوها نمیره. کسی دنبال صنع خدا میره، تو صنع متوقف میشه. کسی که محجوب از صفات باشه، کسی دنبال صفات میره که ذات رو گم کرده باشه. اگه کسی به ذات دست پیدا کنه، به وصال حقیقی برسه، از صفات هم برتر رفته. اگه کسی به صفات برسه، از آثار صنع خدا عبور میکنه. صنع بیند کی؟ صنع بیند مرد محجوب از صفات، یعنی اون کسی که محجوب از صفات، صفات رو نمیتونه ببینه، به اون مقام نرسیده. و بعد در صفات آن است کو گم کرد ذات. چون که اندر قعر جو باشد سرت، کی به رنگ آب افتد منظرت. میگه آقا یه کسی که سرش توی قعر جوی آب باشه، یه نهری، یه کسی در دو متری این سطح آب، این فرو رفته، غوطه‌ور شده در عمق آبه، این حالا دنبال اینه که ببینه رنگ آب در اون سطح بالاییش چه شکلیه، اصلا کاری با اون نداره، این به خود آب رسیده، رنگ آب به چه دردش میخوره. این معنا معنای بسیار عمیقیه و در احادیث ما، در دعاهای ما فراوانه. من یه فقره از دعای ابو حمزه سومالی برای شما میخونم، یه فقرم از دنباله دعای عرفه امام حسین علیه السلام. اما اون فقره‌ای که از دعای ابو حمزه میخونم، در ابتدای دعا که اینجور شروع میشه که الهی لا تعذبنی به عقوبتک، یه چند سطری که میریم جلو، امام سجاد علیه السلام عرض میکند بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، که عرض میکند که خدایا من تو رو با خود تو شناختم، بکه عرفتک، من دیگه برای شناختن تو احتیاجی به غیر تو نداشتم، تو خودت رو به من شناسوندی، وسیله آشنایی من با تو خودت تو بودی، به که عرفتو و انت دللتنی علیک، تو دلیل و راه نما شدی که من تو رو پیدا بکنم، غیر تو دلیل نشد، یعنی این آثار مختلف و مصنوعات و اینا نبود، خود تو بودی، انت دللتنی علیک، چون اصلا غیر تو رو من نمیبینم، که هرچی میبینم تویی، انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، تو دعوت کردی منو به سوی خودت، و لولا انت، اگه تو نبودی، اگر تو باعث شناخته شدن خودت نشده بودی، و لولا انت لم ادر ما انت، من اصلا نمیفهمیدم که تو کی هستی و به وجود تو پی نمی بردم، تو خودت باعث شدی که من تو رو بشناسم. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. کسی آفتاب رو بخواد بشناسه، خب چشش وا میکنه آفتاب رو میبینه دیگه. حالا آفتاب رو ول کنه بره دنبال شعاهای آفتاب، یا شعاهای آفتاب هم ول کنه بره یه ذره روشنایی ببینه و از اونجا بخواد به خدا برسه. اصل رو باید رها نکرد. در دعای عرفه یک تتمه‌ای داره که در دنباله دعا آمده. در اونجا این عبارت هست: الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. یعنی خدایا این تردید من، سرگردونی من در آثار سون، این که من از وصال تو غافل بشم و فقط در آثار در تردید و تردد باشم، ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، یعنی این باعث میشه که من از تو دور بیفتم. فجمعنی علیک به خدمت توسلونی الیک، تو به من توفیق یه خدمتی بده که منو به وصال تو برسونه، من در آثار متوقف نمانم. کیفه یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک. میگه چجوری آخه ممکنه که یک چیزی که در وجود خودش، هستی خودش رو مدیون توه، در هستی خودش نیازمنده به توه، اون بتونه دلیل بر وجود تو بشه؟ یه چیزی که هستیشو از تو گرفته، حالا این بخواد برای من اثبات بکنه وجود تو رو، اون اصلا وجودش از توه، اون وقت من این رو دلیل بگیرم برای اینکه تو هستی. ایکون لغیرک من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. میگه آیا برای غیر تو یه نوع ظهوری، یه نوع جلوه‌ای وجود داره که تو اون جلوه رو نداری؟ یعنی این یه چیزی به من میگه که من از خود تو نمیتونم بفهمم؟ ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک، یعنی این که هرچی داره از توه، حالا یه چیزی این میگه که تو نداری که من از این بگیرم بیام سراغ تو؟ ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، تا اینکه این آشکار کننده تو باشه. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کی تو غایب شدی، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کی نبودی که حالا من، یعنی کجا از تو خالیه که من بخوام به کمک یه راهنمایی، یه دلیلی بیام سراغ تو و اون دلیل دلالت بر وجود تو بکنه. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، و متا بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک. میگوید که کجا، کی بوده که تو دور بودی از ما تا آثار، آثار سون اینا وسیله بشن برای رسیدن به تو. امیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور باد اون چشمی که تو رو ناظر بر خودش نبینه. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، چه ضرری میکنه اون بنده‌ای که از محبت تو بی نصیب بمونه. این یه فقره کوتاه از این بخش دعای عرفه است و یک فقره کوتاه‌تری هم که از دعای ابو حمزه خوندیم، و شما مقایسه بکنید این معارف موجود در دعاهای ما رو، همین دعاهایی که توصیه شده اینقدر بخونیم، ببینید حقایق این دعاها از نظر معنوی و عرفانی در چه پایه و مایه‌ایه. این مطلب رو که اینجا خوندیم از قول مولانا، جا داره که یه چند بیتی از یک غزل معروف فروغی بسطامی رو هم بخونیم و با این چند بیت دیگه درس و بحث امروز رو خاتمه بدیم. این غزل رو همه شنیدید، همین حرفاییست که الان گفتیم از این اشعار مولانا و ادعیه، حالا در این غزل آمده. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. غزل ادامه داره، ما به همین سه بیت اولش اکتفا میکنیم و همه شما رو تا نوبت آینده به خدای بزرگ میسپاریم.